نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه هستید با ما در ثانیه های نخست پنجشنبه اولین لحظه های شروع سوم بهمن ماه، شما که برای شنیدن خبرها و گزارش های تازه رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش ها و تحلیل هایی که همکارانم تهیه کردن برای این برنامه زنده. اول بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرام‌مست.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین پس از مذاکرات عصر چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری به او 24 ساعت مهلت دادند تا خواستهای آنها را بپذیرد. ویتالی کلیچکو از رهبران مخالفان خطاب به تجمع کنندگان در میدان مرکزی شهر گفت اگر رئیس جمهوری درخواست آنها را برای اعلام انتخابات زودتر از موعد تا عصر پنجشنبه نپذیرد، خواستار شدت یافتن اجتماعات و تظاهرات خواهد شد. او همچنین از معترضان خواست از درگیری با پلیس خودداری کنند. رهبران سه حزب مخالف دولت در پی کشته شدن دو نفر در اعتراض‌های روز چهارشنبه در کیف پایتخت به دیدار رئیس جمهوری رفتند. به گزارش اسوشیتد پرس، وزارت کشور اوکراین کشته شدن دو نفر را به ضرب گلوله در روز چهارشنبه تایید کرده است، اما میگوید ماموران امنیتی از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. از سوی دیگر مخالفان میگویند تعداد کشته شدگان 5 نفر است. اولین روز نشست ژنو دو که صبح چهارشنبه کار خود را در شهر مونترو سوئیس آغاز کرد با موازی آشتی ناپذیر طرفین به پایان رسید. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل در پایان روز نخست از طرفین درگیر در سوریه خواست تا با صداقت برای یافتن راه حل توقف خشونت ها کار کنند. هیئت های نمایندگی حدود 40 کشور و هیئتی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و احمد جربان نماینده ائتلاف ملی سوریه کنارگیری بشار اسد و تشکیل دولت انتقالی را تنها راه حل پایان خشونت ها دانستند. در مقابل ولید معلم وزیر خارجه سوریه مخالفان را تروریست خواند. گزارش ها کیست که انتظار می رود نمایندگان دولت و مخالفان برای اولین بار روز جمعه به طور مستقیم گفتگو کنند. دادستانی ایالت کانتیکت آمریکا مظفر خزائی با تابعیت دوگانی ایرانی آمریکایی را رسما به تلاش برای فرستادن اسرار مربوط به ساخت جنگنده‌های F-35 به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مظفر خزائی به دو مورد نقل و انتقال انبار مسروقه و حقه‌بازی متهم شده است. بنابراین گزارش، مظفر خزائی که مهندس پیمانکار سابق نظامی بوده متهم شده که قصد داشته است محموله حاوی اسناد و طرح‌های حساس ساخت هواپیمای بمب افکن F-35 را به عنوان وسایل خانگی به ایران بفرستد. بر اساس گزارش‌ها محمد خزائی 9 ژانویه دو هفته پیش در فرودگاه نیوجرسی در حالی که قصد داشته به آلمان پرواز و از آنجا به ایران برود بازداشت شد. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترک افزایش ناگهانی اعدام‌ها در ایران را در هفته‌های اخیر محکوم کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و کریستوف هنز گزارشگر ویژه این سازمان در امور اعدام‌های خودسرانه در بیانیه مشترک گفتند که شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جاری میلادی جهش داشته و این اعدام‌ها به طرز نگران کننده مرتباً انجام شده است. بر اساس این بیانیه 40 نفر در دو هفته اول ماه ژانویه ماه جاری اعدام شدند که دست کم 33 نفر از آنها در طول هفته گذشته بوده است. بیانیه گزارشگران سازمان ملل افزوده که شمار اعدام‌ها در سال 2003 هم 652 نفر گزارش شده که دست کم 28 نفر از آنها زن و عده‌ای نیز از زندانیان سیاسی بودند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به منظور شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس به سوئیس رفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در این سفر او را همراهی می کنند. آقای روحانی پیش از عزیمت به سوئیس در فرودگاه مهرآباد در مورد کنفرانس ژنو دو گفت امید چندانی به این کنفرانس ندارد که بتواند در مبارزه با تروریسم موفق باشد.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرام‌مست بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. سایت ما رو فراموش نکنید. اخبار رو میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز شده در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا چگونگی تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران از زبان سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا.
در مورد این هدف هیچ اختلاف وجود نداره بین کنگره و دولت اوباما، ولی بعضی ها در کنگره تصورشون این است که اقبال تحریم‌های بیشتر نتیجه بخش خواهد بود.
ادامه و بدهکاری یک بانک به بانک مرکزی 23 هزار میلیارد تومان.
خیلی کسان این وام ها رو گرفتن بدون اینکه به طرح‌های عمرانی بزنن و کار تولیدی بکنن.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا تا حدود نیم ساعت آینده بخش دیگه ای از برنامه اقتصادی نمایر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. چند بار در خبرها شنیدید که نخستین روز از کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه به اسم ژنو 2 در سوئیس به پایان رسید و شاهد اختلاف نظر بین نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه و همینطور حامیان بین‌المللی اونها بود. هانا کاویانی خبرهای نخستین روز ژنو 2 رو پیگیری کرد و با من در استودیو هست. با سلام به تو هانا، روز اول نشست ژنو چطور گذشت؟ اگه بخوایم یه نگاه خیلی گذرایی داشته باشیم در این روز، میتونی بگی برای ما چه نکات مهمی مطرح شد؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. نشست ژنو 2 که در شهر مونترو چندین کیلومتر آن طرفتر از شهر ژنو در سوئیس برگزار میشد، به گفته وزیر خارجه آمریکا جان کری، شاید نمونه چنین نشستی تنها در خود مقر سازمان ملل متحد امکان پذیر بود. با این میزان مقام های ارشد دیپلماتیک از بیش از 30 کشور و نه تنها از کشورها، از سازمان های بین المللی هم. اما چنین نشست دیپلماتیک که قوی، نشانه های آنچنان مثبتی ازش شنیده نشد در روز چهارشنبه، به دلیل اینکه طرفین همه اعضایی که در این نشست حضور داشتند پس از ماها تلاش و تنش بر سر میز اومدند اما که درباره بحران 3 ساله سوریه صحبت بکنند. جنگ داخلی که همین امروز که ما صحبت میکنیم همچنان ادامه داره و اما نظرهای دو سوی درگیر در این بحران بسیار با هم فاصله داشت. وزیر خارجه سوریه ولید معلم در سخنانی مخالفان رو تروریست خواند، از حامیان خارجی اونها صحبت کرد و از اونها انتقاد کرد. در سوی مقابلش احمد جربو نماینده اپوزیسیون دولت سوریه این دولت رو به نقض حقوق بشر متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا هم چه در سخنانش در جریان نشست و چه در صحبتاش در نشست خبری که ساعتی پس از کنفرانس در مونترو برگزار شد، بر نبودن بشار اسد در آینده سوریه تاکید کرد. این بودن یا نبودن بشار اسد نکته‌ای هستش که تاثیرگذار هست در نظراتی که ابراز میشه از سوی طرفین درگیر در سوریه. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم که در کنار آمریکا و سازمان ملل نقش کلیدی در برگزاری این کنفرانس داشت، بر لزوم تشکیل دولت انتقالی در سوریه تاکید کرد. نکته دیگری که بود این بود که بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد هم در یک کنفرانس خبری طولانی که پس از وزیر خارجه آمریکا و دبیر کل سازمان ملل متحد و اخضر ابراهیمی داشت، گفت به نظر ناراضی میرسه. چند باری هم به تندی با خبرنگارانی که در این نشست خبری حضور داشتن برخورد کرد و گفت که سوریه برای همراهی صادقانه با سند ژنو 1 احتیاج به انگیزه داره و نمیتونه دست در دست کسانی که او آنها را تروریست خواند کار بکنه و گفتش که سوریه از همچنین فرمت و شکل این نشست روز چهارشنبه هم ناراضی هستش.
از ایران بگو، به عنوان کسی که کشوری که به هر حال به عنوان یکی از قایبان بزرگ این نشست بین‌المللی خونده شده، در مورد نبودن ایران چه صحبت‌هایی مطرح شد؟
برای ایران به هر حال متحد نزدیک دولت بشار اسد هستش و روز یک شنبه گذشته در یک اقدام ناگهانی دبیر کل سازمان ملل متحد ایران رو به این کنفرانس دعوت کرد. البته در این مدت در تمام این ماه‌های گذشته برگزار کنندگان تاکید کرده بودند که شرط شرکت در این کنفرانس برای همگی پذیرفتن سند ژنو 1 بود. توافقی که این سند ژنو 1 که تاکید میشه روش، توافقی که به تشکیل دولت انتقالی بدون حضور بشار اسد اشاره میکنه. ایران هم همواره گفته بود که بدون پیش شرط حاضره که در این کنفرانس شرکت بکنه و خبرگزاری ها و روزنامه های بین المللی در این روزها روایت های مختلفی از این دعوت و پس از اون پس گرفتن این دعوت در روزی که روز دوشنبه خبر منتشر کردن. اما خود بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در کنفرانس خبری درباره ایران این گونه گفت:
And yes, Iran certainly does have an ability to be able to help make a difference.
بله، البته این جان کری هستش که وزیر خارجه آمریکاست که درباره ایران میگه و میگه که مطمئناً ایران توانایی این رو داره که برای تغییر این شرایط کمک بکنه و اینکه آمریکا امیدواره که ایران تصمیم بگیره در این راه قدم برداره در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو و راه‌های این نکته‌ای بود که خیلی از خبرگزاری‌ها هم پررنگش کردن، این که وزیر خارجه آمریکا گفت راه‌های بی‌شماری وجود داره در ماه‌ها و هفته‌های پیش رو که درها برای پیوستن ایران به این جمع باز بشه و ابراز امیدواری کرد که ایران بخواد به راه حلی ساختاری برای بحران سوریه بپیونده. البته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در ساعتی که نشست در حال برگزاری بود در صفحه توییتری که به او منصوبه نوشت که امروز کشورهایی در این نشست حاضرند که برخی از اونها حامی تروریسم و حامی بی‌ثباتی در منطقه هستند.
و صحبت‌های بان کی مون رو هم بد نیست بشنویم درباره نبودن ایران.
We would expect that they would become much much concrete.
بله، بان کی مون میگه که ما فکر میکردیم که ایران با تعهدی بسیار قوی تر پا پیش بذاره، در نهایت اما موفق به دریافت جواب نهایی نشده و اینکه ابراز تأسف کرده از صحبتهایی که ایران پس از اینکه دعوت شده به این کنفرانس ابراز کرده و اینکه گفتش که به گفته بان کی مون متاسفانه باید دعوت رو از ایران پس میگرفته.
اما این روز اول نشست ژنو دو بود، با توجه به اینکه درگیری ها همچنان هم در سوریه ادامه داره، چه مسائلی برای روزهای آینده در نظر گرفته شده که در این نشست ادامه پیدا کنه؟
بله، در پایان این کنفرانس بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره کنفرانسی که برگزار شد این گونه گفت، شاید صداش رو اول بشنویم بعد ادامه بدیم.
Ending this war and making peace will be hard. We have taken a first small step.
بان کی مون میگه که پایان دادن به جنگ و برقرار کردن صلح سخت خواهد بود، اون چیزی که از آینده میگی آزاده، اما میگه که قدم کوچک اول رو در مونترو برداشتند و وقتی که دو گروه سوری در روز جمعه کنار هم بشینند قدم بعدی رو برخواهند داشت و راه سختی در پیشه، اما کار شدنی است و باید انجام بشه. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب هم درباره نشست آینده در روز جمعه، این نشستی که روز چهارشنبه برگزار شد در روز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد، و اخضر ابراهیمی هم گفتش که متاسفانه هیئت اعزامی اپوزیسیون بسیار دیر برگزیده شدن، برای همین زمان احتیاج داره که با دو طرف دیدار کنه. اخضر ابراهیمی در این باره در کنفرانس خبری گفت:
So tomorrow I'm going to meet them separately.
اخضر ابراهیمی گفتش که قرار هستش که امروز پنج شنبه به صورت جداگانه با نمایندگان دو طرف دیدار بکنه تا ببینه که چگونه به بهترین شکل میشه پیش رفت، اما گفتش که ممکنه که زمان برای این گفتگوهای جداگانه طول بکشه و تا جمعه طرفین نتونند بر سر یک میز به صورت مشترک بشینن و درباره آینده سوریه صحبت بکنن.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی بود و در مورد نخستین روز از کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه شنیدید، ژنو دو که در سوئیس برگزار شد با اختلاف نظر شدید بین نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه. البته ما در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا این سوال رو از شما پرسیدیم که چه فکر میکنید و همینطور در مورد رابطه ایران با سوریه در شرایط بحرانی فعلی چه فکر میکنید. نظرتون رو در صفحه فیسبوک ما بنویسید، همچنین میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که چه فکر میکنید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت ساعت 14 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران هست و یک گفتگو در ادامه بشنویم. با اجرای توافق هسته‌ای بین تهران و شش قدرت جهانی در ژنو، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آمریکا بخشی از تحریم‌های ایران رو لغو کردند، همونطور که در دوشنبه گذشته این اخبار رو شنیدید. در مورد همین موضوع با آلن ایر گفتگو کردم، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، و از او پرسیدم که تعلیق برخی تحریم‌ها علیه ایران چه واکنش‌هایی را به خصوص در کنگره آمریکا به وجود آورده.
به طور کلی یه اختلافی هست در کنگره، یعنی بهترین راه، بهترین گزینه برای رسیدن به هدفمون، یعنی در مورد این هدف هیچ اختلاف وجود نداره بین کنگره و دولت اوباما. ولی بعضی ها در کنگره بله تصورشون این است که اعمال تحریم های بیشتر نتیجه بخش خواهد بود، ولی در حال مذاکره کردن با ایران هستیم در قالب گروه 5 به علاوه 1، وقتش اینه که بیشتر مذاکره کنیم. اجرایی شدن گام اول توافقنامه به ژنو شروع شده، این یک گام مهمی و بزرگی بود و به زودی انشالله وارد مذاکرات میشیم در مورد مرحله نهایی نسبت به این مناقشه هسته‌ای.
شما اشاره کردید که در کنگره هم ممکنه که رویکردهای مشابهی وجود نداشته باشه، در ایران همین موضوع وجود داره، بعضی از نمایندگان مجلس از سرانجام این مذاکرات چندان راضی نیستند و گفتن که این مذاکرات در واقع به ضرر آینده ایران هست و معتقدن که تیم هسته‌ای ایران پنهانکاری میکنه. فکر میکنید این موضوع مشابه اتفاقی هست که در آمریکا میفته؟
در هر دو کشور بخشی سیاست مداران عقیده خودشون رو دارد، ولی یک اجماعی هست مثل اینکه هم در ایران هم در آمریکا که این مذاکرات به نفع هر دو کشور است، برای پیش برد منافع ملی بهترین گزینه و بهترین راه همین مذاکرات است تا به طور مسالمت آمیز و صلح‌آمیز این مسئله حل بشه از طریق دیپلماسی. 100% در هر دو طرف منتقدان هست و که سعی میکنه نظر خودشون ابراز کنه.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم یک جزئیاتی رو منتشر کرد در مورد طرح تسهیل موقت تحریم‌ها، همطور مثلا در مورد تعلیق بعضی از تحریم‌ها درباره خرید و فروش طلا و فلزات قیمتی و صادرات محصولات پتروشیمی توضیح داده. آیا این جزئیات میتونه به معنای رونق تجارت بین ایران و آمریکا هم باشه؟
نه، ببین، با یک گل بهار نمیشه. این تعلیق تحریم ها از بین بردن ساختار اصلی تحریم ها نیست و چراغ سبز برای اثرگیری روابط تجاری با ایران اصلا که نیست. ساختار اصلی تحریم های بین المللی دست نخورده باقی خواهد موند در این 6 ماه، ولی بعضی تحریم ها به طور موقت و محدود تعلیق شده تا نشون بدیم به ایران که از نظر یک اقدام اعتماد ساز، همونطور که همیشه می گفتیم، این تحریم ها برای جامعه بین المللی هدف نیست، وسیله است برای تشویق کردن ایران که به پای میز مذاکرات برگرده. الان که برگشت و در حال مذاکره کردن با ایران هستیم، وقتش نیست که تحریم های بیشتری اعمال کنیم. از این نظر مخالفت رئیس جمهور اوباما با خواست بعضی ها در کنگره برای اعمال تحریم های بیشتر، هنوز همونطور که وزارت خزانه داری اعلام کردن، این تحریم های موجود را اجرا میکنیم. نادیده نمیگیریم این چیزها را، فقط در بعضی تحریم های تعلیق کردیم این 6 ماه به عنوان اقدامات ما در چارچوب این موافقت نامه ژنو.
سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
موضوع مرگ دو زن کارگر در اثر سقوط از ساختمان بعد از آتش سوزی به صحنه علنی شورای شهر تهران کشیده شده و 19 عضو شورا به شهردار تهران تذکر دادند. تعدادی از اعضای شورای شهر ماموران آتش نشانی تهران رو متهم به این میکنند که قدر ثانیه ها رو که تعیین کننده جان انسان هاست در این بحران درک نکردند. بیشتر از وحید پوراستاد میشنویم.
پس از مرگ دو زن کارگر در پی حادثه آتش‌سوزی کارگاه خیاطی و سقوط آنان از ساختمان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران وزیر کشور را مأمور رسیدگی به این حادثه کرد. محسن سرخو عضو شورای شهر تهران هم از محمد باقر قالیباف شهردار تهران خواسته است برای التیام احساسات شهروندان استعفا دهد، اما شهردار تهران فقط قول داده است تا 15 روز دیگر گزارشی از این حادثه ارائه دهد. حادثه‌ای که روز یکشنبه رخ داد و دو زن کارگر خیاطی به نام‌های نسرین فروتنی 44 ساله و آذر حق‌نظری 60 ساله برای رهایی از شعله‌های آتش از پنجره‌های ساختمان محل کار خود آویزان شدند، اما پس از چند دقیقه مقاومت و تقلا این دو زن به پایین پرتاب می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند. بخشی از گفته‌های شاهدان این حادثه در گفتگو با تلویزیون ایران:
یه دونه ماشین آوردن که نردبون داشته باشه بره بالا، اونا رو بیاره پایین، ولی نقصش باز نشد.
ماشین دوم که اومد اونم با تاخیر نردبونش رو وا کردیم بره بالا.
اولی اگه باز شد هیچ کس نمیمرد.
برخی از مدیران آتش نشانی تهران خرابی نردبان آتش نشانی را در لحظه عملیات از عوامل مؤثر ناکامی نجات این دو زن اعلام کردند. تیموری، معاون عملیات آتش نشانی تهران، در گفتگو با خبرنگار تلویزیون ایران:
نردبان ما متاسفانه با کمال شرمندگی عرض بکنم، علارغم که ما هر روز چک میکنیم، ظاهرا به دلیل این تکانهای شدید و استرس و سرعتی که در این مسیر داشته در اونجا فرمانپذیری از اپراتور نمیگیره. دقیقا در این فاصله رسیدن ما بین این دوتا نردبان که حدود 2 دقیقه هست، این دو نفر سقوط میکنن، دوشکم همزمان اعزام میشه. حداقلش 5-6 دقیقه طول میکشه تا این فضای 50 متر مربعی باد میشه. یعنی اگر نردبان هم در همون لحظه که ما رسیدیم اقدام میکردیم با همون دوشک ها، باز هم اون زمان رو ما به دست نمی آوردیم.
بعد از این حادثه مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفته خواست خدا و مشیت الهی بوده که این دو زن جان خود را از دست بدهند و تنها دلیل سقوط این دو ترس بیش از حد آنها بوده است. محسن سرخو از اعضای شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه در زمان بحران ثانیه‌ها تعیین کننده جان مردم است میگوید در این حادثه ماشین جرثقیل آتش نشانی کار نمی کند تا شک بادی آن با اشکال مواجه می شود و آتش نشانان بدون توجه به حساسیت موضوع بر روی دو زنی که خود را از پنجره آویزان کرده اند آب می گیرند. بخشی از گفته‌های یکی از شاهدان واقعه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
پله که من جان نقص فنی، هنوز خانم بالا آویزون بود. زمانی که بعد اومدن شروع کردن آبو گرفتن، دست اون خانم ول شد، از اون بالا افتاد پایین.
محسن سرخو عضو شورای شهر درباره این موضوع هم میگوید چرا زمانی که فردی خود را از لبه یک ساختمان آویزان کرده است، باید با آب پاشی موجب سنگین شدن وزنشان و سخت شدن شرایط شد. به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، ماموران آتش نشانی پس از مطلع شدن از این واقعه در کمتر از چند دقیقه در محل حادثه حاضر شدند، اما نتوانستند به خوبی بحران را مدیریت کنند. برخی از روزنامه‌ها روز چهارشنبه در گزارش‌های مختلف نوشتند مدیر عامل سازمان آتش نشانی چند ماهی پیش در جلسه شورای شهر تهران گفته است تجهیزات ما کامل است و ما هیچ احتیاجی به اعتبارات و تجهیزات جدید نداریم و حتی ما آنقدر به روز هستیم که آلمانی‌ها از ما عقب‌تر هستند.
گزارش وحید پروستات رو شنیدیم. در ادامه باز هم گزارش خواهیم داشت در مورد روزنامه قانون که روز چهارشنبه از رونمایی 173 به نوشته این روزنامه ویژه خار بانکی از طرف بانک مرکزی خبر داد. به نوشته این روزنامه این افراد حدود 23 هزار میلیارد تومان معادل حدود 8 میلیارد دلار به سیستم بانکی کشور بدهکار هستند. از فریدون زرنگار بشنویم.
در حالی که به گزارش رسانه‌ها تولید کنندگان و نیازمندان به سرمایه در جمهوری اسلامی برای دریافت وام از مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها با مشکلات زیادی روبرو هستند، گروه کوچکی با استفاده از نفوذ سیاسی و اجتماعی خود وام‌های کلانی از بانک‌ها دریافت کردند بدون اینکه ظاهراً قصد بازپرداخت این وام‌ها را هم داشته باشند. روزنامه قانون به نقل از گزارش بانک مرکزی می نویسد این بانک اسامی 173 نفر را منتشر کرده است که 22970 میلیارد تومان به بانک ها بدهکارند. به نوشته قانون شمار بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان 61 نفر و بدهکاران بالای 50 تا 100 میلیارد تومان 112 نفر هستند. به نوشته این روزنامه بانک مرکزی در اطلاعیه خود شمار اندک کسانی که بالای 1000 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند را اعلام نکرده است. به رغم انتشار این گزارش، نام 173 بدهکار بزرگ بانکی هنوز برای افکار عمومی ناشناخته است. از جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس میپرسم چه عواملی باعث دادن چنین وام‌هایی شده است و چرا وامگیرندگان بدهی‌های خود را به بانک‌ها باز پرداخت نمی‌کنند. جمشید اسدی:
خبر تازه‌ای نیست و همیشه در جمهوری اسلامی به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد چنین مسائلی وجود داشته است. با توجه به دشواری‌های اقتصادی که در زمان آقای احمدی نژاد به علت تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی پیش اومد، دولت خواستار اون بود که در هر حال در درون کشور یک کارهای عمرانی و تولیدی مثلا صورت بگیره. برای همین بانک‌ها رو موظف کرد برای طرح‌های ویژه عمرانی وام‌های سهل با بهره‌های پایین بدن. خیلی کسان این وام‌ها رو گرفتن بدون اینکه به طرح‌های عمرانی بزنن و کار تولیدی بکنن. این حتی مجلس و دیوان محاسبات هم همون موقع در این مورد یک اشاراتی داشتن و یک گزارشاتی در آوردن. ببینید چطور میشه یک وامی گیرن با بهره ارزان برای کار تولیدی، با این پولشون زمین خرید و فروش میکنن یا خونه خرید و فروش میکنن و چند برابر اون بهره سود میبرن. بعد گیرم اگرم بخوان اون پولو پس بدن، سودشو کردن و میگن ببخشید کار عمرانی نکردیم. اما در بسیاری از موارد اون پول هم پس ندادن.
اما آیا دولت توانایی باز پس گرفتن این وام ها را دارد؟ جمشید اسدی:
مادامی که آقای روحانی خود دست به از میان بردن اقتصاد رانتخاری نزند، یعنی خواص غیر خواص نباشد، یعنی دست از یک سو بانک مجبور باشه به وام دادن چون دولت این کارو دستور میده، عکسوی دیگه هم به کسای خاصی امکان اینو میده که این وام های سنگین رو بگیرن. آقای روحانی نمیتواند این انتقاد رو به آقای احمدی نژاد بکنند مادامی که خود شون چون این نظام رانتخارانه ای رو از اقتصاد بر نچیدن.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری پیشین هم بارها در سخنرانی ها و مناظره ها و مصاحبه های خود گفته بود 60% موفقات بانکی در اختیار 300 نفر است و حتی وعده داده بود نام این بدهکاران را در اختیار قوه قضاییه و افکار عمومی قرار دهد بدون اینکه به وعده خود عمل کند. این اولین باری نیست که گزارش بدهکاران دانه درشت بانکی منتشر می شود. در 19 دیماه سال گذشته هم خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول بانکی نوشت 50% مطالبات موفق بانک ها که حدود 35 هزار میلیارد تومان است در اختیار حدود 500 نفر است.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
27 دقیقه بامداد تهران هست و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه از درگیری‌ها در کیف پایتخت اوکراین که دست کم 3 قربانی بر جای گذاشته. پلیس استفاده از سلاح گرم علیه مخالفان رو تکذیب میکنه. بعد از 3 روز خشونت که در تاریخ جدید اوکراین سابقه نداشته، دولت و رهبران اپوزیسیون هنوز هیچ اقدامی برای پایان بحران سیاسی این کشور انجام ندادند. از آنا رایسکایا بشنویم.
در حالی که در حمله صبح چهارشنبه پلیس به معترضان در کیف دست کم 2 نفر به ضرب گلوله کشته شدند، حمله مجدد در ظهر همان روز 10 زخمی بر جای گذاشت. برخی رسانه‌ها از کشته شدن یک معترض دیگر نیز خبر می‌دهند. پلیس ضد شورش با گلوله‌های لاستیکی به خبرنگاران شلیک می‌کرد و پزشکانی که به زخمی‌ها کمک‌های اولیه می‌رساندند را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. پلیس با استفاده از 2 نفر بر سعی کرد حصارهای دور میدان استقلال پایگاه تظاهرکنندگان را برچیند، اما 10,000 تظاهر کننده زیر بارش شدید برف همچنان در میدان استقلال کیف حضور دارند. حملات روز چهارشنبه در حال رخ داد که رئیس جمهور اوکراین از 3 رهبر احزاب اپوزیسیون برای مذاکره دعوت کرد. اپوزیسیون صبح در بیانیه رئیس جمهور و وزیر کشور مسئول مرگ معترضان دانست. در حالی که تاکنون هیچ خبری از دفتر ریاست جمهوری به جز تبریک به مردم اوکراین برای روز اتحاد و آزادی منتشر نشده، نخست وزیر معترضان را تروریست خواند و گفت کسانی که در این درگیری ها کشته شدند خود مقصرند. وی همچنین از پلیس ضد شورش تقدیر کرد. وزیر کشور نیز گفت حمله به معترضان به دلیل آن انجام شد که خبر رسید آنها آماده می شوند از مواد سمی نشناس علیه پلیس استفاده کنند. دولت در جلسه اضطراری به پلیس اجازه داد از آپاش استفاده کند. سرمای کیف 10 درجه زیر صفر است. ستاد مخالفان تعداد زخمی ها را بالای 1500 نفر اعلام کرد. دادستان کل کشور کشته شدن 2 نفر به ضرب گلوله را تایید کرد، اما وزیر کشور اعلام کرد پلیس از سلاح گرم استفاده نکرده. یکی از کشته شدگان 20 سال و دیگری 22 سال سن داشتند. سومین قربانی که هویتش هنوز مشخص نشده صبح چهارشنبه از شدت جراحات وارده در ضرب و شتم پلیس درگذشت. تعداد بازداشت شدگان 3 روز گذشته به 35 نفر رسید. بنابر قوانین جدید که باعث موج تازه از اعتراض ها شد، همه بازداشت شدگان با مجازات 15 سال زندان روبرو هستند. همچنین در 3 روز گذشته دست کم 50 فعال مدنی ناپدید شدند. اکثر آنها مجروح بودند و توسط لباس شخصی ها از بیمارستان روبوده شدند. آن رئیسکه رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست، پنجشنبه 3 بهمن ماه. امیدواریم بیدار باشید و همچنان همراه رادیو فردا باشید در 15 دقیقه‌ای که از این برنامه زنده یعنی مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده. در ادامه خبرها رو میشنوید و بعد از اون هم میریم سراغ برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر.
با سلام دوباره. اولین روز نشست ژنو 2 که صبح چهارشنبه کار خود را در شهر مونترو سوئیس آغاز کرد با موازی آشتی ناپذیر طرفین به پایان رسید. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در پایان روز نخست از طرفین درگیر در سوریه خواست با صداقت برای یافتن راه حل توقف خشونت‌ها کار کنند. هیئت‌های نمایندگی حدود 40 کشور و هیئتی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و احمد جربان نماینده ائتلاف ملی سوریه کنارگیری بشار اسد و تشکیل دولت انتقالی را تنها راه حل پایان خشونت‌ها دانستند. در مقابل ولید معلم وزیر خارجه سوریه مخالفان را تروریست خواند و دخالت‌های بیگانه در سوریه را محکوم کرد. هیئت نمایندگی سوریه کنارگیری اسد را نیز رد کرد. گزارش آکی است که انتظار می‌رود نمایندگان دولت و مخالفان برای اولین بار روز جمعه به طور مستقیم گفتگو کنند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر از پس گرفتن دعوتش از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 درباره سوریه دفاع کرد. بان کی‌مون در پایان روز اول نشست در مونترو سوئیس در کنفرانس خبری گفت ایران از پذیرفتن هدف اصلی این اجلاس که تشکیل دولت انتقالی در سوریه است خودداری کرده و سخنان مقام‌های ایران پس از ارسال دعوت او به هیچ وجه با این هدف منطبق نبود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در این باره گفت ایران بیانیه نهایی کنفرانس ژنو 1 را نپذیرفته. این در حالی است که حتی روسیه از آن بیانیه حمایت کرده است. جان کری افزود با این حال ایران هنوز میتواند به گشودن درهایی طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده کمک کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت بسیاری خواهان مشارکت ایران هستند و باید راهی برای آن پیدا کرد. دادستانی ایالت کانتیکات آمریکا مظفر خزائی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را رسما به تلاش برای فرستادن اسرار مربوط به ساخت جنگنده‌های F-35 به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مظفر خزائی به 2 مورد نقل و انتقال اموال مسروقه و حقه‌بازی متهم شده است. بنابر این گزارش، مظفر خزائی که مهندس پیمانکار سابق نظامی بوده، متهم شده که قصد داشته است محموله حاوی اسناد و طرح‌های حساس ساخت هواپیمای بمب‌افکن F-35 را به عنوان وسایل خانگی به ایران بفرستد. بر اساس گزارش‌ها، محمد خزائی 9 ژانویه 2 هفته پیش در فرودگاه نیوجرسی در حالی که قصد داشته به آلمان پرواز کند و از آنجا به ایران برود، بازداشت شد. و رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین پس از مذاکرات عصر چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری به او 24 ساعت مهلت دادند تا خواستهای آنها را بپذیرد. ویتالی کلیچکو از رهبران مخالفان خطاب به تجمع کنندگان در میدان مرکزی شهر گفت اگر رئیس جمهوری درخواست آنها را برای اعلام انتخابات زودتر از موعد تا عصر پنجشنبه نپذیرد، خواستار شدت یافتن اجتماعات و تظاهرات خواهد شد. او همچنین از معترضان خواست از درگیری با پلیس خودداری کنند. رهبران 3 حزب مخالف دولت در پی کشته شدن 2 نفر در اعتراض‌های روز چهارشنبه در کیه پایتخت به دیدار رئیس جمهوری رفتند.
متشکرم از مینا بهرامه است که خبرها رو خوند در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه همچنان البته ادامه داره و تاکید میکنم که با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، نظر بدید و با بقیه مخاطبان ما هم بحث و تبادل نظر کنید. ما سعی میکنیم در طول برنامه های زنده نظرات شما رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بخونیم. بریم سراغ برنامه اقتصادی این هفته رادیو فردا نماگر با آرش حسنی همراه بشیم. ممنون که با ما بودید. پنج شنبه آرامی داشته باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در آن از جدیدترین آمار بیکاری در ایران برایتان خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست نگاهی کوتاه و اجمالی داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات و روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
آزاد شدن درآمدهای نفتی ایران در پی اجرای توافقنامه ژنو موضوع تحلیلی است که سعید لیلاز در قالب یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده به آن پرداخته است. به نوشته آقای لیلاز، با آزاد شدن بخشی از درآمدهای بلوکه شده ایران و همچنین اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی به طور متوسط، ماهانه حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار منابع ارزی جدید در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرده است که دولت نباید ارزهای آزاد شده را صرف مواد غذایی وارداتی کند. آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با انتقاد از دولت که سبد کالایی ارائه شده به کارکنان دولت را با مواد غذایی وارداتی عرضه کرد نوشته است بهتر است که سبد کالایی از منابع و تولیدات داخلی خریداری میشد و لا اینکه برنج را کیلویی 7000 تومان میخریدیم و ناچار میشدیم به جای قرار دادن 10 کیلو در سبد کالایی به 5 کیلو بسنده کنیم. سعید لیلاز توصیه کرده است که دولت منابع ارزی جدید و درآمدهای آزاد شده نفتی را برای تامین فوری‌ترین نیازهای سرمایه‌گذاری کشور صرف کند. به اعتقاد این کارشناس اقتصاد ایران، واردات مواد اولیه تولید که به نوشته او علاوه بر تامین بخش مهمی از نیازهای کشور و ایجاد گردش کالایی و کاهش تورم اثر اشتغالزایی و ثروت آفرینی نیز دارد، باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد. آقای لیلاز فراموش کردن ظرفیت‌های تولید داخلی را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی‌داند و واردات را تنها برای کالاهای واسطه‌ای، کالاهای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مجاز می‌داند. علی حق، دبیر گروه اقتصادی خبر آنلاین، در یادداشتی که برای این وبسایت نوشته، از میانداری کاسبان تحریم در شرایط رفع تحریم‌ها نوشته است. کاسبان تحریم عنوانی است که در ایران به کسانی که از رهگذر تحریم‌ها نفع اقتصادی داشتند اطلاق می‌شود. آقای حق افت شاخص بورس در روزهای اخیر در آستانه اجرای توافقنامه ژنو را سناریوی ماهرانه کاسبان تحریم نامیده که به گفته او با راه انداختن شایعه تغییر مدیران بازار سرمایه از این وضعیت سود بردند. به نوشته این تحلیلگر اقتصادی، سناریوی تازه کاسبان تحریم این است که حالا با تغییر رویکرد به کاسبی در فرصت‌های رفع تحریم بپردازند و از این رو به باور آقای حق سیاست ایجاد جو بدبینی به روندهای امیدبخش را در دستور کار قرار دادند. دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری خبر آنلاین در ادامه یادداشت خود زیان دیدگان تغییر شاخصهای بورس را همان افرادی معرفی کرده است که در دوره تحریم از سوداگری به نوشته او کاسبان تحریم زیان کردند. به نوشته علی حق، این زیان دیدگان باز هم اسیر بازی‌های تازه شدند با این توجیه که غیر حرفه‌ای هستند و باید ببازند تا بازی را یاد بگیرند. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کند که اگر مقامات ارشد دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق می‌کنند، باید شرایط شفاف بازار را نیز تضمین کنند. او تاکید کرده که بالا بردن هزینه شایع محوری در بازار سرمایه کشور که به نوشته آقای حق مأمن سرمایه‌های ملی و مردمی است، باید مورد توجه دولت باشد. علی حق هشدار داده است که ادامه روند موجود بازار سرمایه کشور را به اصلی ترین چالش اقتصادی و سیاسی دولت بدل خواهد کرد. به نوشته این روزنامه‌نگار اقتصادی، ارشدترین مقام ناظر بر بازار سرمایه، یعنی شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی، از همین امروز باید به فکر تدبیری برای افزایش هزینه چنین اخلال‌های پرهزینه‌ای در بازار سرمایه کشور و کاهش اثرگذاری آنها باشد.
یک عدد یک تحلیل.
حتی پیش از تعیین رئیس دولت 11 در همان زمان رقابت‌های انتخاباتی در خرداد سال 92، کارشناسان اقتصادی از کار دشوار دولت آینده برای زورآزمایی در چند جبهه همزمان اقتصادی سخن می‌گفتند. کنترل تورم، کاهش بیکاری و بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران مهمترین این چالش‌ها بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران، همان زمان نیز بر تلاش خود و دولت آینده برای رسیدن به این اهداف تأکید کرده بود.
اما در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه. اگر ما بتونیم رونق اقتصادی رو درست کنیم، بحث بیکاری هم حل میشه. امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. من از مردم میپرسم کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ کدام خانواده است که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟
علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم که این روزها مقیم بلژیک است، دلایل رشد بیکاری در سالهای گذشته را این گونه برمی‌شمارد.
دلیل اولش شرایط رکودی است که اقتصاد ایران رو 2-3 هست فرا گرفته و میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. دلیل دوم اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده. در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تولیداتشون از طریق واردات کالای واسطه‌ای انجام می‌گرفت مواجه شدن با این مشکل که تولیداتشون کاهش پیدا کرد. و دلیل سوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که باعث شده قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در بنگاه اقتصادی داره به شدت افزایش پیدا کنه و به رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که دولت بخشی از درآمد این حامل ها رو به این بنگاه ها کمک کنه، دولت این کار رو انجام نداده و بنگاه ها نتونستن خودشون رو با وضعیت جدید تطبیق بدن و این منجر به بیکار شدن کارگران شده.
آقای روحانی پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایران بر این نکته پای فشرد که کاهش نرخ بیکاری از اولویت های اوست.
مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمه. دغدغه نمیخوام بگم همه خانواده ها، ولی اکثریت خانواده های ایرانی عزیز هست و حتی اونهایی که فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی هستن، اونها هم همین مشکل رو دارن. حل اساسی مسئله اشتغال با رونق اقتصادی است. یعنی اون زمانی که رونق اقتصادی درست شه و محیط کسب و کار بهبود پیدا کنه، مسئله اشتغال هم حل خواهد شد. البته وقتی ما میگیم اشتغال حل میشه، یعنی قدم به قدم انشاءالله نرخ بیکاری رو به تنزل خواهد بود و به یک رقم قابل قبول خواهیم رسید که تک رقمی شدن لااقل آرزوی همه ماست که انشاءالله بهش برسیم.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده است، نرخ بیکاری در سال 91 به 12.1% رسید که با توجه به جمعیت فعال ایران در آن سال، شماره بیکاران در سال 91 کمی کمتر از 3,000,000 نفر بوده است. البته این روایت رسمی مرکز آمار ایران از بیکاری در سال 91 است. روایت سازمان بین المللی کار ILO از نرخ بیکاری ایران در سال 2013 میلادی رقمی بیش از 13% را نشان می‌دهد. حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات خرداد 92 در یکی از نخستین حضورهای خود در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران شماره بیکاران ایرانی را تا 3.5 میلیون نفر تخمین زد.
امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. یه آمار میگه 3,560,000 بیکار، حالا 3.5 میلیون.
همزمان مرکز آمار ایران گزارش‌های دیگری از نرخ بیکاری در دو فصل بهار و تابستان امسال نیز منتشر کرده است. این دو گزارش آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از پایان سال گذشته تا تابستان امسال، یعنی در نیمه نخست امسال، با کاهشی 1.7% به رقم 10.4% رسیده است. در این گزارش همچنین تصریح شده که شماره بیکاران در تابستان امسال رقمی بیش از 2.5 میلیون نفر بوده است. در همین گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ بیکاری متعلق به گروه سنی 15 تا 24 سال است. یعنی جوانان ایرانی که در گزارش مرکز آمار ایران تصریح شده با بیکاری حدوداً 24% روبرو بودند. نگرانی که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده است.
مسئله اشتغال ظرف سالهای آینده ابعادش برای ما هی جدیتر و مهمتر میشه. علتش هم اون موقع من توضیح دادم که این اشتغال ناچیزی که ایجاد شده انباشتی از افرادی که به جای اینکه وارد بازار کار بشن عمدتا جذب آموزش عالی شدن. این یک جمعیت الان نزدیک 4.5 میلیون نفری رو توی سیستم آموزش عالی ما نگه داشته که به تدریج اینا وارد بازار کار خواهند شد.
نرخ بیکاری بر اساس روایت مرکز آمار ایران در نیمه نخست امسال کاهش یافته است، اما رسیدن نرخ بیکاری به رقمی قابل قبول مستلزم رونق بخشی به کلیت اقتصاد ایران است. از اینکه تا پایان این نمایگر با من آرش حسنی‌ها همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای این برنامه هانا کاویانی من رو یاری داد که از او هم تشکر می‌کنم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز روزگارتون خوش.